ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یکشنبه 29 آذر ماه سال 94 برابر با 20 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. در کنار من مهتاب وحیدی را حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از انتقال حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی گفته است ایران در راستای تبادل سوخت پیشتر 137 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه گفت با امضای تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه هفته جاری مقدمات خروج مخزن راکتور آب سنگین عراک نیز آغاز خواهد شد. هفته گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD را مختوم اعلام کرد. روزنامه آسمان به مدیر مسئولی عباس بزرگمهر پس از نزدیک به 2 سال رفع توقیف شد. جمال خندان کوچکی وکیل روزنامه آسمان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از ادامه کار این روزنامه طی روزهای آینده خبر داد. وی با بیان اینکه حکم 2 میلیون تومان جزای نقدی مدیر مسئول روزنامه اجرا شده گفت که پرونده روزنامه آسمان مختوم اعلام شده است. روزنامه آسمان که نخستین شماره آن 26 بهمن ماه سال 92 منتشر شد، در اسفند ماه همان سال به دلیل انتشار مطلبی درباره حکم قصاص به قلم داوود هرمیداس باوند از اعضای جبهه ملی ایران به دستور دادستانی تهران توقیف شد. اداره آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که به دلیل ادامه آلودگی هوای تهران تمام مدارس پایتخت روز یکشنبه تعطیل خواهد بود. مسعود ثقفی، سخنگوی اداره آموزش و پرورش شهر تهران، روز شنبه در این باره به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون تصمیمی در خصوص تعطیلی مدارس تهران تا پایان هفته گرفته نشده است. روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران نیز تمام مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های ناحیه 1 و 2 ری، کهریزک، فشافویه، اسلامشهر و 4 دانگه را در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد. وزارت کشور ایران اعلام کرد که تا پایان وقت اداری روز شنبه جمعاً 992 نفر برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری ثبت نام کردند. حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، روز شنبه در این باره گفت 845 تن از این افراد برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و 147 تن دیگر نیز برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. انتخابات 5th دوره مجلس خبرگان رهبری و 10th دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز 7 اسفند ماه در ایران برگزار شود. و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به دادستان تهران از تشکیل پرونده دیگر علیه خود خبر داد که در این باره در ادامه بیشتر خواهید شنید. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راست شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. رئیس جمهوری آمریکا خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. در فقدان یک فرد مناسب رهبری جمهوری اسلامی شورایی شود. جمله ای از اکبر هاشمی رفسنجانی که جنجالی شد.
الان 3 ماه مانده به انتخابات. ورود کسانی مثل آقای لاریجانی، پاسخ تند و تیز آقای مطهری و اون بیانیه بی‌سابقه آقای فیروزآبادی نشون میده که قضیه بسیار جدی است. اختلاف در ارکان قدرت مطلقاً نمایشی و سوری نیست.
پرونده جدید قضایی برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر.
به خاطر رفتارهای نادرستی که با نرگس در اعزام ها داشتن، حالا مامورا شکایت کردن که ایشان به ما توهین کرد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو با موضوع جایگاه دین و حکومت در جامعه ایران هم خواهید شنید. دو هفته بعد از آن که نخست وزیر عراق به حضور نیروهای ترکیه در شمال کشورش اعتراض کرد، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه نشستی برای بررسی مسئله برگزار کرد. به دنبال اون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همتای ترک خودش خواست نیروهاشون رو از شمال عراق خارج کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواستار خروج نیروهای نظامی ترکیه از شمال عراق شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز جمعه 27 آذر اعلام کرده است باراک اوباما از رجب طیب اردوغان خواسته است تا گام‌های بیشتری برای کاهش تنش با عراق بردارد، از جمله به عقب نشینی نیروهای نظامی ترکیه از عراق ادامه دهد. طبق این گزارش باراک اوباما همچنین بر لزوم رعایت تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق توسط ترکیه تاکید کرده است. دولت عراق خواستار عقب نشینی کامل نیروهای ترکیه از شمال این کشور شده و تاکید کرده است که خروج بخشی از نیروهای ترک کافی نیست. با توجه به آنکه از اقدام ترکیه در اعزام نیروهایش به شمال عراق مدت زمانی می‌گذرد و به خصوص این نکته که ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عضویت دارد، این سوال پیش می‌آید که علت تعلل آمریکا در واکنش به این مسئله چه بوده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن آلمان، در تشریح این مسئله معتقد است.
همون زمانی که نیروها رو اعزام کرد و سلسله دولت عراق در اومد، دولت اوباما از طریق اون نماینده ویژه‌اش در امور هماهنگی مبارزه علیه داعش در خاورمیانه آقای مک‌کورک پیغام داد به دولت ترکیه که باید خارج بشن. یعنی اون دفعه البته نه مستقیم، بلکه از طریق نماینده ویژه‌اش این پیامو داد که خب می‌دونید دوشنبه گذشته بخشی از این نیروهاش هم ترکیه حداقل خودش ادعا کرد که خارج شدن. البته معلومه که واقعا خارج شدن، فقط جابجایی در هم خاک عراق انجام شده و بعد البته ادعا شد که از طرف نیروهای داعش به اون باقی مانده نیروها حمله شده و همین خواستن توجیهی بکنن که بهتر که پس بمانیم. ولی هم بالا گرفتن تنش بین عراق و ترکیه، هم اینکه در خود عراق هم بیش از پیش شیعه ها رو داشت تحریک میکرد این مسئله، و مسئله مربوط به این بحثای درون سازمان ملل سر سوریه که بیش از پیش روسیه، ایران و سایر کشورها دارن به هم نزدیک میشن، و اینکه حتی دیگه مسئله خود این حضور ترکیه هم داره میره به خواست عراق در دستور شورای امنیت قرار بگیره و شاید به صدور خطنامه بیانجامه و اون موقع دفاع آمریکا از یک همچین خطنامه مشکل خواهد بود یا مخالفتش. اینها همه دست به دست هم داده که آقای اوباما مستقیما از ترکیه بخواد که خارج بشه.
به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره اعزام یک هنگ زرهی ترکیه به اردوگاه بعشیقه در 30 کیلومتری شمال شرق موصل در استان نینوا، تنش بین بغداد و آنکارا بالا گرفت. عراق حضور نیروهای ترکیه در این اردوگاه را نقض حق حاکمیت خود و قوانین بین‌المللی دانسته و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. این در حالی است که ترکیه عراق را به تضعیف و کم اثر کردن مبارزه جهانی علیه گروه حکومت اسلامی داعش سابق متهم کرده است. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که 15 عضو شورای امنیت روز جمعه به درخواست ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نشستی برگزار کردند تا مقدمات تصویب قطعنامه‌ای در این مورد را فراهم کنند. ترکیه میگوید این نیروها با اجازه دولت مرکزی عراق و برای آموزش نیروهای داوطلب مبارزه با گروه حکومت اسلامی در سال 2014 میلادی به این اردوگاه اعزام شده اند. پیشتر گزارش هایی در خصوص خروج برخی از نیروهای ترکیه از اردوگاه بعشیقه منتشر شده بود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنید، اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش بشنوید با این موضوع که عکس‌العمل‌ها نسبت به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص عطیه رهبر جمهوری اسلامی ادامه داره. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران اخیراً بار دیگر تأکید کرد که در فقدان یک فرد مناسب رهبر جمهوری اسلامی میتواند شورایی باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
در تازه ترین عکس العمل ها حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اظهار داشته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به اسم شورای رهبری وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود علوی طرح این موضوع را موجب نگرانی مردم و از مصادیق تشویش اذهان عمومی توصیف کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اضافه کرده هیچ نهادی نمیتواند به شورای رهبری فکر کند و این موضوع در اصلاح قانون اساسی در سال 1368 نیز به طور کلی منتفی شده است. اما بحث امکان شورایی شدن یا نشدن رهبری آتی جمهوری اسلامی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان.
بحث درباره رهبری شورایی یا نظارت بر آیت الله خامنه ای از سال 85 توسط خود آقای هاشمی مطرح شده، اما الان 3 ماه مانده به انتخابات، ورود کسانی مثل آقای لاریجانی، پاسخ تند و تیز آقای مطهری و اون بیانیه بی سابقه آقای فیروزآبادی نشون میده که قضیه بسیار جدی است. اختلاف در ارکان قدرت مطلقا نمایشی و سوری نیست. گمان میکنم آقای هاشمی به عنوان بازیگردان اصلی این ماجرا 3 هدف عمده رو داره. هدف اول فشار بر آیت الله خامنه ای است، با این هدف که نهایتا دستگاه رهبری جمهوری اسلامی شورای نگهبان قبول بکنند تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح طلب از سد نظارت شورای نگهبان رد بشن و بتونن در انتخابات شرکت کنند. هدف دوم آقای هاشمی به تبع اون تغییر ترکیب مجلس خبرگان هست، با هدف کنترل قدرت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرفت، مخصوصا قوه قضاییه و سپاه پاسداران. و نهایتاً هدفی است که یک دست آقای هاشمی دنبال میکنه، آینده رهبری جمهوری اسلامی. این مجلس خبرگانی که در اسفند ماه تشکیل خواهد شد سال 1402 بر سر کار خواهد بود و به گمان اغلب ناظران احتمالاً تعیین کننده ی سرنوشت جمهوری اسلامی است. این پروژه که توسط محافل نزدیک به آقای هاشمی مهار افراط گرایی نام گذاشته شده، به گمان من بزرگترین عملیات سیاسی آقای هاشمی از سال 68 تا کنون هست.
در همین حال دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم اظهار داشته که در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث شورایی اداره شدن رهبری مطرح شده بود و همه علما و مراجع و همینطور خود خامنه ای به آن رأی دادند که در آن موقع هیچ کس حتی یک نفر هم نگفت که این بحث مخالفت با ولایت فقیه است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آیت الله حسین موسوی تبریزی با اشاره به مواضع اخیر سرلشکر حسن فیروزآبادی در خصوص مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت مسئله شورای اداره شدن رهبری یا فردی اداره شدن آن ربطی به له یا علیه ولایت فقیه بودن ندارد. در نگاهی کلی اظهارات موافق یا مخالف با امکان شورایی شدن رهبری آتی جمهوری اسلامی حاوی چه مفاهیمی میتواند باشد؟ علی اصغر حاج سید جوادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه.
به نظر من رهبریت عمرش سر آمده، نه رهبر. یعنی رهبریت یعنی ولایت مطلقه فقیه. پس بنابراین عمر این در اصل 37 سال به سر اومده، یعنی تداول تغییرات پی در پی سالها، علاوه بر اینها تحریم، در نتیجه این درها خواه ناخواه به جبر زمان باز شده. اصل 57 قانون اساسی میگه 3 قوه حاکم کشور در اختیار رهبر هستند. اصل 57 ولایت مطلقه میسازد و اصل 110 قانون اساسی است که تمام اختیارات همه حلقه های قدرتی هستند که در حلقه آخر به اصل 57 یعنی آقای خامنه ای یا رهبر تبدیل میشه. حال در فکر اینن که چجوری این خیمه رو پایین بیارن که به اصطلاح یک دفعه فروپاشی نکنه، برای اینکه جانشین هم نداره. بنده در نوشته 1.5 سال قبل گفتم رهبری میرود رو به شورای رهبری، یعنی رهبری دیگه در اصلش جوهر و قدرتش مخصوصا در دوران 8 ساله ویرانگر و آقای احمدی نژاد از دست داده، دیگه ایشون حکم حکومتی صادر نمیکنه، نمیتونه. بنابراین میرن به طرف شورای رهبری. حالا حرفای آقای رفسنجانی خورده به خورده در این زمینه است. عکس العمل های وجود آمده در جناح های اصولگرا، یعنی چاپندگان و غارتگران به ثروت ملی، البته طبیعتا صداشون در اومده.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، صحبت از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله‌ای جدید توصیف کرده است. فیروزآبادی روز جمعه گفت اکنون که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام شورا به کار گرفته می شود تا ولایت فقیه را بشکنند. پایان نقل قول. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی نیز اظهار داشته قانونی مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته بار دیگر از امکان رهبری شورایی برای آتیه جمهوری اسلامی صحبت کرد که با عکس العمل‌های شدید جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان به سر میبرد در نامه‌ای به دادستان تهران به رفتارهایی که به گفته او ناروا در حقش روا داشته میشود اعتراض و دادخواهی کرده است. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی همچنین در این نامه از تشکیل پرونده دیگر در دادسرای اوین و با شکایت ماموران منتقل کنندهش به بیمارستان خبر داده. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگویی داشتم با تغییر رحمانی و از او درباره پرونده جدید همسرش نرگس محمدی از او پرسیدم که با هم میشنویم.
ببینید، این توهین به مامور قلم داد شده. من تجربه دارم، تجربه خوبی نیست. آقای لاجوردی میگه قانون زندان اون یه چه مامور میگه، ما قانون نوشته نداریم. به خاطر رفتارهای نادرستی که با نرگس در اعزام ها داشتن، حالا مامورا شکایت کردن که ایشان به ما توهین کرد.
آقای رحمانی، امکان داره بیشتر توضیح بدید که این اتفاق کی افتاده و به چه صورت اتفاق افتاده که حالا ماموران از ایشون شکایت کردن؟
ببینید، نیروهای امنیتی و بخش امنیتی قوه قضاییه در حقیقت بر قوه قضاییه و قاضی ها حاکمه. نرگس باید مداوا میشد، مداواش نیمکاره رها شد. به خاطر که در زندان ها هست، باید بارهای متفاوتی برای آزمایشات و معاینات به بیرون از زندان اعزام بشه. در تمام این اعزام ها دستبند و گاهی جلوی پزشک مأمور وای میسته، حتی با این لباس عوض کردن مأمور به اون طرف پرده نمیره و یک نوع حرکت های ایذایی صورت میگیره که عمدتاً اینو کارشکنی است. در راستای برخوردهای لفظی بین مامورا و خانم محمدی به وجود میاد. حالا این کلمات اعتراضی شده مبنای شکایت.
آقای رحمانی، الان خانم نرگس محمدی به چه اتهامی در زندان هستش؟
در حال حاضر بالا پرونده اوله که پرونده بلاد زمانی هم شامل تعهدی مرور زمان شده، ولی متاسفانه هنوز تو زندان هست به خاطر مشکل شدیدی که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه دارن. ایشان به تشویش اصحان عمومی، اجتماع و تبانی، همون اتهامهای ردیف شده یه تکراری که برای همین فعالان مدنی و سیاسی مطرحه تو زندان هست. عمدتاً در حال حاضر فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر، تشکیل شورای ملی صلح، مصاحبه با های خارجی و همچنین چیزی که آقایان میگویند ترویج نهادهای مدنی که خودش از نظر نهادهای امنیتی یه جرمه، چون فعلا در زندان است. البته یه پرونده جدیدی ایشان داره که قراره 10 دی‌ماه به خاطر اتهامای تازه به دوباره محاکمه بشه. حالا باید یا این دادگاه برگزار میشه یا نمیشه، چون 3 بار این دادگاه تا الان تعویق افتاده. و جالب اینه که یکی از اتهامای ایشان در این پرونده دیدار با خانم کاترین اشتون.
آقای رحمانی، الان خانم نرگس محمدی چه میزان محکوم شدن که باید در زندان باشن؟
ببینید، ایشان به 6 سال زندان محکوم شده، ولی چون در سال 1391 وضع جسمش مناسب نبوده به تشخیص پزشکی قانونی از زندان آزاد شده. مطابق قوانین این مدت جزء زندان ایشان حساب میشه و شامل مرور زمان میشه و از اونجایی که زندان کشیدن برای بیماری ایشان مفید نیست، ایشان باید آزاد میشه. ولی بازم قانون دور زده شده، وزارت اطلاعات و همچنین نهادهای امنیتی عملا ایشان در زندان نگه داشتن و به این خاطر الان یک اختلافی وجود داره. برخی مطابق قوانین میزان زندانی که ایشان کشیده الان حدود 4 ساله، ولی الان برخی ادعا میکنن که این مدتی در مرخصی بوده جزو زندان حساب میشه. و بازم یک کشمکشی هست بازم در درون قوه قضاییه که معمولا این مرسوم، یعنی نهادهای امنیتی عوض قوه قضاییه، نهادهای انتظامی و امنیتی ضابط قوه قضاییه باشن، در حقیقت قوه قضاییه شده تحت کنترل اینا و اینا نظراتشون رو اعمال میکنن. این مورد در مورد پرونده ملی مساوی هم ما بارها شاهد بود. بودیم که قانون به مقتضای شرایط تاسفانه گل زده میشه. البته قابل توجه آقای لاریجانی که در همه مسائل نظر میده وجود اون موضوعی که در حیطه قضاوت خودش است و مسئولیت خودش است.
آقای رحمانی، در مورد آخرین وضعیت بیماری خانم نرگس محمدی چه نکاتی هست که برای ما بگید؟
این بیماری با دارو الان کنترل میشه و این خوب نیست و میزان زیاد داروهای مصرفی مشکل حل نمیکنه. ایشون باید تحت مراقبت قرار میگیره تا بیمارستان. این باعث میشه لااقل از میزان داروهایی که مصرف میکنه کمتر بشه. متاسفانه با نیمه تمام ماندن معالجه فقط ایشون در زندان با خوردن داروهای بیشتر داره بیماریش کنترل میشه که این عوارض خوبی در آینده برای بیماری ایشان نداره و ممکنه حتی عواقب بدتری هم داشته باشه. ولی متاسفانه ما در این شرایط هست. انتظار این بود که ایشان در بیمارستان بیشتر میمان تا لااقل یک سری از داروهایی که برای کنترل بیماریش خورده میشه قطع میشد و سلامت بهتری پیدا میشد.
گفتگو با تقی رحمانی در پاریس رو میشنیدید درباره پرونده جدید قضایی برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر. شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 20 دقیقه است که وارد روز یک شنبه 29 آذر ماه سال 94 برابر با 20 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران روز شنبه 28 آذر ماه اعلام کرد که تمام مدارس تهران در روزهای یک شنبه و دوشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
تصمیم به تعطیلی تمام مدارس تهران پس از آن اعلام شد که به گزارش خبرگزاری ایسنا به دلیل آلودگی هوای پایتخت ایران، کمیته کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران صبح روز شنبه تشکیل جلسه داده بود. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به ایسنا گفت که در این جلسه مقرر شد آرمهای طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته صادر نشوند. وی همچنین اشاره کرد که اورژانس تا پایان هفته برای شهروندان تهرانی در حالت آماده باش خواهد بود. یکی دیگر از تصمیم‌های کمیته کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تعطیلی فعالیت معادن شن و ماسه اطراف استان و فعالیت‌های عمرانی در محدوده‌های تهران، ری و شمیرانات تا پایان هفته بود. تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در روزهای زیادی از سال با آلودگی هوا مواجه هستند. این موضوع به گفته برخی از مقام‌های مسئول در زمینه بهداشت و محیط زیست نتایج منفی بر سلامت ساکنان این شهرها داشته است. در همین ارتباط مهرداد باوج لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در شهریور سال جاری گفت که سالانه 3000 تن در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. در همین حال به نوشته ایسنا، ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، از آنچه تصمیمات غلط دولت نامید انتقاد کرد و گفت این تصمیمات به آلودگی هوا دامن می‌زند. وی در مورد انتقادهای خود به تحقق نیافتن وعده وزیر نفت برای حل مشکل تامین اعتبار متروی تهران اشاره کرد. ابوالفضل قناعتی در ادامه از اینکه دولت و سایر سازمان‌ها درصدی از اعتبارات خود را به سلامتی مردم در زمینه آلودگی هوا اختصاص ندادند انتقاد کرد و افسود که اگر این کار صورت می‌گرفت الان در وضعیت هشدار قرار نداشتیم. وی در این حال تصمیم پرداخت وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو را غلط توصیف کرد و گفت که دولت می توانست این وام را به نوسازی تاکسی های فرسوده و یا برای خرید واگن در اختیار شهرداری قرار دهد تا مشکلات مترو حل شود. این در حالی است که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، شامگاه یک شنبه در گفتگوی ویژه خبری تلویزیونی دولت ایران گفت که در دولت اراده جدی برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد. وی بهبود کیفیت سوخت، حذف بنزین‌های آلوده و پتروشیمی و ارتقای سطح کیفیت بنزین به استاندارد یورو 4 را از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش آلودگی هوا ذکر کرد.
گزارش بهروز کارونی رو می‌شنوید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
در زمان محمد رضا شاه پهلوی آقایین علما با برنامه تنظیم خانواده موافقت کردند و تو ایران برنامه تنظیم خانواده به راه افتاده بود. بعد آقای خمینی که تشریف آوردن ایران گفتن که شاه این برنامه رو گذاشته که تعداد مسلمانای ایران کمتر بشه. حالا ما می‌خوایم بدونیم که بعد از این 37 سال 38 سال که تو ایران نه آب هست، نه کار هست، نه نان هست، و حتی دیگه هوایی برای نفس کشیدنم نیست. آقایون چی میگن؟ جوابشون به مردم چی خواهد بود؟ مرسی.
من یک ایرانی هستم، از آتن تماس میگیرم. خواستم در مورد مهاجرینی که پشت مرز مقدونیه وایستادن بگم. بگم که این رسانه ها برای چی واقعیت رو اعلام نمی کنن؟ میگن مرز باز شده. مرز باز شده ولی برای عده‌ای، برای ایرانیان نه، برای مراکشیان نه، بنگلادشیان و پاکستانیان نه. فقط این رو بگید که چرا پیام ها رو نصف و نیمه پخش میکنن، درست حسابی پخش نمیکنن، کامل پخش نمیکنن. همش میگن مرز باز شده. کو همه ایرانی ها اینجا در وزر آوارو بستادن، منتظرن، ولی مرز مقدونیه بسته است. همین، تشکر میکنم، خداحافظ.
تا زمانی که ایرانیان و به خصوص مردان ایرانی همچون شخصی همانند ندا آقا سلطان و نسرین ستوده نشوند، ایران روی خوش نخواهد دید.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. اگر هم تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. بر روی وبسایت ما هم اکنون گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه به گفته یک سایت محلی گزارشی از استان سیستان و بلوچستان منتشر کرده و گفته در این استان ازدواج‌های زیر 15 سال رکورد داره و نوشته که این پدیده هنوز هم از رونق نیفتاده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا
9 شب
تا نیمه شب.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نوبت حبیب روشنزاده میرسه و گزارش ورزشی امشب.
تا چند ساعت دیگر یک داور ایرانی فینال جام باشگاه‌های فوتبال جهان را میان تیم‌های بارسلون و ریور پلاته در ژاپن قضاوت خواهد کرد. علیرضا فغانی به همراه دو دستیارش رضا سخندان و محمد رضا منصوری دیدار تیم‌های بارسلون از اسپانیا و ریور پلاته آرژانتین در فینال جام باشگاه‌های جهان را در یوکوهامای ژاپن داوری خواهد کرد. این در حالی است که در خود ایران در چند ماه اخیر کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چندین بار علیرضا فغانی را از داوری محروم کرده، اما حالا فدراسیون بین‌المللی فوتبال او را برای فینال جام باشگاه‌های جهان انتخاب کرده است. تیم ملی واترپولو ایران امروز یکشنبه آخرین بازی خود را در رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در چین مقابل تیم واترپولو قزاقستان برگزار می‌کند. ایران با یک برد مقابل عربستان و دو شکست سنگین مقابل چین و ژاپن شانسی برای راهیابی به بازی‌های المپیک ندارد. حال منصور پورحیدری، سرپرست تیم فوتبال استقلال و سرمربی و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ایران مهر بستری است، به گفته بستگان وی رو به بهبودی است و هوشیاری خود را باز یافته. اما به گزارش شبکه خبر و به گفته پزشک پورحیدری، لکه‌های کوچک خونریزی در مغز و ضایعه در ریه وی دیده شده است.
غیر از اون مسئله دیابت و کم خونی، یکی دو تا لکه خونریزی کوچیک و مغز دیدیم و یه ضایعه هم در ریه مشاهده کردیم که حالا داریم بررسی میکنیم ببینیم ارتباط اینا با هم چجوریه و مشکل اصلی جناب آقای پورحیدری چی هست.
از روز چهارشنبه تا کنون گروه زیادی از بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال ایران از سرمربی و بازیکن اسبق تیم ملی و استقلال عیادت کردند، از جمله علی پروین، سرمربی و کاپیتن اسبق تیم ملی و پرسپولیس، که به خانواده سرپرست تیم استقلال توصیه کرده است دور فوتبال را خط بکشد.
الانم آقا پورحیدری، من توصیه‌ام اینه که دیگه دور فوتبال خط بکش. ما که خط کشیدیم، این آقای پورحیدری هم باید بکنه.
منصور پورحیدری 16 سال پیش که تیم ملی فوتبال ایران برای یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال آمریکا به لس آنجلس سفر کرد، مربی تیم ملی ایران بود. در انگلیس چند ساعت پس از نهایی شدن قرارداد گاس هیدینگ، سرمربی هلندی با باشگاه چلسی، این تیم به نخستین پیروزی خود بعد از رفتن خوزه مورینیوی پرتغالی دست یافت و تیم ساندرلند را در لندن 3-1 شکست داد. چلسی ولی از جایگاه 15 بالاتر نیامد. ساندرلند 19. ولی تیم سردجدولی لستر سیتی از اورتون 3 امتیاز گرفت و موقعیت خود را به عنوان رهبر لیگ برتر تثبیت کرد. به گزارش شبکه NBC سپورتس، لستر سیتی این بازی را 3-2 به سود خود در زمین اورتون پایان داد. حالا نتیجه بازی روز دوشنبه آرسنال با منچستر سیتی. هر چه باشد، لستر سیتی با 38 امتیاز بالاتر از آرسنال 33 امتیازی قرار دارد که در مکان دوم ایستاده. و در آلمان بایر مونیخ همچنان پیشتاز است و دورتموند به دنبال آن در رده دوم. بایر مونیخ شنبه شب در زمین هانوفر به زحمت با 1 از روی نقطه پنالتی پیروز شد تا با 46 امتیاز پرچمدار بوندسلیگا 1 باشد. دورتموند در کلن 1-2 شکست خورد و با اختلاف 8 امتیاز پشت سر بایر است.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز یکشنبه 29 آذر ماه سال 94 برابر با 20 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان که در ابتدای همین مجله وعده دادیم، در ادامه شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا خواهید بود با موضوع جایگاه دین و حکومت در جامعه ایران. اما قبل از اون بار دیگر با مهتاب وحیدی راد همراه خواهیم شد تا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
با سلام مجدد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از انتقال حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی گفت ایران در راستای تبادل سوخت پیشتر 137 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه گفت با امضای تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه هفته جاری، مقدمات خروج مخزن راکتور آب سنگین عراق نیز آغاز خواهد شد. هفته گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD را مختوم اعلام کرد. روزنامه آسمان به مدیر مسئولی عباس بزرگمهر پس از نزدیک به 2 رفع توقیف شد. وکیل روزنامه آسمان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از ادامه کار این روزنامه طی روزهای آینده خبر داد. جمال خندان کوچکی با بیان اینکه حکم 2 میلیون تومان جزای نقدی مدیر مسئول روزنامه اجرا شده گفت که پرونده روزنامه آسمان مختوم اعلام شده است. روزنامه آسمان که نخستین شماره آن 26 بهمن ماه سال 92 منتشر شد، در اسفند ماه همان سال به دلیل انتشار مطلبی درباره حکم قصاص به دستور دادستانی تهران توقیف شد. اداره آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که به دلیل ادامه آلودگی هوای تهران تمام مدارس پایتخت روز یکشنبه تعطیل خواهد بود. مسعود ثقفی، سخنگوی اداره آموزش و پرورش شهر تهران روز شنبه در این باره به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون تصمیمی در خصوص تعطیلی مدارس تهران تا پایان هفته گرفته نشده است. روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران نیز تمام مقاطع تحصیل در شهرستان‌های ناحیه 1 و 2 ری، کهریزک، فشافویه، اسلامشهر و چهاردانگه را در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد. وزارت کشور ایران اعلام کرد که تا پایان وقت اداری روز شنبه جمعاً 992 نفر برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری ثبت نام کردند. حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران روز شنبه گفت 845 تن از این افراد برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و 147 تن دیگر نیز برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. به گفته وی جوانترین داوطلب 24 68 ساله و مسنترین آنان 92 سال است. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز 7 اسفند ماه در ایران برگزار شود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحید راد شنیدیم و ما در ادامه میرسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا. سه تاریخ نگار ایرانی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان میزبان برنامه دیدگاه ها به جایگاه دین و حکومت در جامعه ایران پرداختن. من وحید پوراستاد از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید و لحظات خوش و آرامی رو در ادامه براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران زمین در طول تاریخ بستر دین‌های گوناگونی بوده است. هم مهرپرستی را در دامن پرورده، هم میزبان پیروان زرتشت، مانی و مزدک بوده. هم با پیروان پیامبر اسلام همدم شده و هم شعوبیه، تشیع، تصوف، عرفان و بهائیت را به جهان پیشکش کرده. اکنون هم که 35 سالی است در پی انقلاب بهمن 1357 با تجربه تازه حکومتی روبرو شده که رکنش ولایت مطلقه فقیه و گروه ممتاز و برگزیده‌اش روحانیت شیعه است. در برنامه این هفته دیدگاه ها با سه تاریخدان نگاهی میاندازیم به فراز و فرود و بالا و پایین نوع ارتباط سه نهاد دین، روحانیت و حکومت در طول تاریخ ایران از دوران باستان تا دوران اسلامی و معاصر. میهمانان این هفته تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان با تمرکز بر دوران ساسانی در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیای آمریکا. خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستانی و متخصص ساسانیان در برلن و حسین کمالی، استاد بخش مطالعات آسیایی و خاورمیانه در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک.
آقای دریایی، محقق معاصر فلسفه و تاریخ اندیشه ایران آرامش دوستدار، ویژگی برجسته فکری ایرانیان رو دین‌خویی توصیف کرده، اما حتی برخی از پژوهشگرانی که تا اینجا پیش نمیرن باور دارن که جامعه ایران چه در دوران باستان و چه پس از فروپاشی ساسانیان یه جامعه مذهبی بوده. حالا درباره نقش مذهب و نسبت اون با حکومت پیش از دوران هخامنشی و در دوران هخامنشی چه اطلاعاتی در دست هست؟ روحانیت از کی پدید آمده در اون دوره باستان و چه شکل و نقشی داشته؟
اولی که من بگم که جامعه ایرانی مثل بسیار دیگر جوامع، مذهب خب یک رکن اساسی هستش و نقش مهمی ایفا میکنه. مسئله خاصی نیست که مثلا جداگانه در ایران خیلی مهم باشه، ولی این مسئله که یک گروه مذهبی، حالا یا کسانی که ما بهشون مقال میگیم، اولین کسانی هستن که به عنوان یک طبقه مذهبی حداقل ازشون یک یادی شده، میشه گفت به هرودوت برگردیم، به قرن پنجم قبل از میلاد و رفرانس به گذشته تر، که در میان اقوام ماتا کسانی که افراد روحانی جامعه بودند همین موقع بودند که تشریفات مذهبی و برای قربانی و دیگر مسائلی که مهم برای هر جامعه رو انجام میدادند.
وضعیتشون در حکومت چجوری بوده؟ جدا بودن از حکومت؟ تأثیر داشتن برش؟
ببینید، ما نمیتونیم به صراحت اظهار نظر کنیم که اینها درست چه میکردن و رابطهشون با حکومت چگونه بوده، اما ما میدونیم که در زمانی که داریوش، یعنی سومین پادشاه هخامنشی، به سلطنت میرسه و ممکنه حالا از طریق کودتا بوده یا یک نفر که واقعا مستحب نبوده که بیاد به سلطنت بشینه اون رو برکنار میکنه، ما میدونیم یک واقعی و اتفاق میافته به نام مگوپونیا که همون کشتار مغها هستش. آیا اون کسی که اومده به جای کمبوجیه نشسته یک مغ بوده، یا مغها طرفداری میکردن از کسی که قبل از اینکه داریوش به قدرت برسه؟ معلوم نیست، ولی باعث شده که یک کشتاری از این افراد مذهبی صورت بگیره در ایران باستان در دوران هخامنشی که ما یک به هر حال اطلاعاتی دربارش داریم.
خب آقای رضاخانی، یه مقدار بریم جلوتر. بعد از مسلط شدن اسکندر مقدونی بر ایران و بعد در دوران سلوکی، فرهنگ هلنی شکل و شمایل نقش مذهب رو در جامعه ایران قاعدتا تحت تأثیر قرار میده تا آغاز دوران اشکانیان، اما از این دوره تا دوران ساسانیان مذهب، روحانیت و حکومت ایران چگونه مثلثی رو تشکیل میدن؟ از این نظر ما شاهد چگونه جزر و مدی هستیم در تاریخ ایران و در کدوم سرفصل‌ها؟
من فکر میکنم یه ذره این قضایای سوال شما در مورد دین و مذهب و روحانیت رو به چالش بکشم که ما آیا داریم صحبت دین مرکزی سیستماتیکی میکنیم که اصولی داره، یعنی این حرفی که آقای دوستدار زدن که جامعه ایران جامعه دین خویی، آیا منظورشون به جنبه اینستیتوشنال و سیستماتیک دین دارن اشاره میکنن، یا اصولا به خاطر علاقه مثلا به مسائل ماوراءطبیعی و مذهبی که صحبتی بود که فکر میکنم که آقای دریایی کردن. این صحبت یه مقدار اگه مشخص تر بشه شاید بتونیم مختصات بحث بهتر راجع به صحبت کنیم.
اون شکلی رو که فکر میکنید که باید دید اینا رو و از اون زاویه بهش نگاه کرد بهش بپردازی.
من به نظرم دین ارگانیزه درست مرکزی در ایران تا دوره تقریبا قرون وسطا یا اوایل قرون اسلامی وجود نداره. من حالا به دلایلی به این موضوع باور دارم که فکر کنم اینجا جاش نباشه. در اون دوره که شما سوال فرمودین، من فکر میکنم که ما یه جامعه‌ای داریم که انواع و اقسام باورهای مذهبی، از نظر من اینجا دارم مذهب رو به باور به هر حال یه چیز مافرای طبیعه صحبتشو میکنم، و انواع و اقسام دین‌ها، یعنی چیزهایی که ارگانیزیشن به صورت اینستیتوشن و به صورت سیستماتیک دارن، در ایران وجود داره. یعنی منطقه‌ای که حالا سلوکی ها و اشکانی ها بهش حکومت بکنن وجود داره، و خب بیشترین مدارکی که ما میتونیم از این داشته باشیم، راستش مدارکمون بسیار کمه از الان بگم، بیشترین دانشی که ما میتونیم داشته باشیم از این مسئله تو منطقه بین النهرین و سوریه است، که این منطقه یه که تا اون موقع که ندارم میان حدود 4000 سال از فرهنگ مدنیش داره میگذره، و اون ادیانی که در بابل باستان وجود داشتن و حالا تحت تاثیر و در کنش با ادیان ایرانی یک مقداری تغییراتی کردن در باورها، در ریچوالاشون فرقایی به وجود اومده، حالا دارن همین کار مخلوط شدن و یه مقداری تاثیرگذاری متقابل و مثلا با ادیان یونانی انجام میدن، و در این منطقه ما انواع و اقسام باورهایی داریم که خب بعضی هاش ریشه باورهای ناستیک میشن، یا گنوسی به فارسی میگن، با ریشه باورهای گنوسی میشن که در اوایل دوره مسیحیت خیلی در اون منطقه محبوبه. و البته خب توجه کنید که این منطقه تقریبا منطقه‌ای که یهودیت ربانی و خود مسیحیت هم داره درش به وجود میاد. اینجاست در همین دوره، حالا اواخر دوره اشکانی و اول دوره ساسانی است که تلمود داره نوشته میشه. یعنی این منطقه‌ای که خیلی از ادیانی که ما به عنوان ادیان سیستماتیک میگیریمشون هم در این منطقه داره به وجود میاد. و خب البته شرق‌تر حتما ریشه‌های باورهایی که ما به صورت حالا زرتشتی بعدم میبینیم هم داره به وجود میاد. ولی مدرک من نمیتونم به شما بگم که ما سیستم مذهبی خاصی در دوره اشکانی داریم که راجبش خیلی بدونیم. روایت‌هایی هست مثلا راجب این که ولاش اول اشکانی دستور جمع‌آوری اوستا رو داده که هیچ مدرک واقعی ازش نداریم، یعنی مدارک مذهبی خود زرتشتی، ولی بتونم در مورد روحانیتش چیزی نمیتونم بگم. ولی فضای مذهبی فضای تکثرگرایانه است و بیشترین اطلاعاتی که داریم اطلاعات در مورد ادیان بابلی و مخلوط شدنشون با باورهای ایرانی و یونانی.
بعد در دوران ساسانی دست کم در دهه های آخرش آیا یه تغییری ایجاد میشه؟ یعنی وزن
من دستش باورم اینه که در دوره ساسانی به خاطر احتیاج دولت شاید به درست کردن یه سیستم مرکزی سیاسی، این دست دست گذاشتن مذهب و سیاست انجام میشه، و یه مقداری در واکنش به تهدیدایی که بعداً به عنوان تهدیدای کفرآمیز مذهبی مثلا مزدک از داخل بطن خود همین باور مذهبی زرتشتی در میاد، ولی در واقع عکس العمل بر علیه مزدک و خطری که مزدک به اون مرکزیت گرایی داره وارد میکنه که اون وقت دستگاه مذهبی زرتشتی خودش رو شکل میده، و اون معمولا نگاهی که آدم‌ها به دوره ساسانی دارن به عنوان دوره‌ای که زرتشتیگری مرکزیت گرا همراه با سیاست داره کار میکنه، به نظر من در اواخر دوره ساسانی داره به وجود میاد، ولی راستش در حد تئوری هیچ اصراری بهش ندارم.
آقای کمالی، پس از شکست ساسانیان و در دوران اسلامی و حکومت خلفا در ایران، رابطه مذهب و حکومت چه شکلی به خودش میگیره؟ عادتا حکومت اسلامی است از سوی، اما از سوی دیگه خلفا حاکمان توامان سیاسی و دینی هستند. در این شرایط وضعیت روحانیت چه شکلی داره؟
شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی امور دینی باشند و عهده‌دار رسیدگی به امور دینی مردم، زندگی دینی مردم باشند، در فرهنگ اسلامی هم یک تاریخی داشته و در ایران هم به خاص سرگذشت خاصی رو اثر گذارون. در دوران خلفای راشدی، یعنی چهار خلیفه اول، چهار جانشین اول پیغمبر، طبقه جداگانه ای ما نمیشناسیم که طبقه خلفا و خارج از حیطه قدرت خلفا اعمال نظری کرده باشند. یعنی خلفای چهارگانه راشدی هم سخنگوی دین بودند، هم سخنگوی امر سیاسی، هم خلیفه رسول الله بودند، و به این معنا که سنت پیغمبر رو اونطور که دیده بودند ابلاغ میکردند و اجرا میکردند. اما بعد از خلفای راشدین، یعنی پیدایش دستگاه خلافت در دمشق، مسئله تفاوت کرد، چون خلافت در دمشق از ابتدا مورد منازعه بود و ما خلیفه مدعیان خلافت داشتیم در مکه، عبدالله بن زبیر، و حرکت های ضد دستگاه خلافت فراوان بودند که حکومت به اینها اسم خوارج میداد، اسم کلی به اینها میداد خارجی، یا حرکت های متعدد شیعی داشتیم از جمله زید بن علی، حرکت عبدالله بن معاویه، حرکت های غیر اسلامی، حتی حرکت های کلینی، حرکت های زرتشتی که بر میخواستند بر علیه حاکمیت سیاسی خلافت دمشق و البته در مقابل دین جدید هم مقاومت یا مخالفت ابراز میکردن. اون که ما به نظر من ما میبینیم در شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی مذهب باشن جدای امر سیاسی، در اواخر قرن اول هجری ما فقهای چارگانی مدینه رو داریم، کسانی تحت عنوان اهل حدیث در بصره شکل میگیرند، پای میگیرند. اینها برخلاف اون گروه موعودگرای زیدی و پیروان عبدالله بن معاویه و دیگران که ذکر کردم، به عوض مخالفت مسلحانه در برابر خلافت، هم خودشون رو معطوف میکنند به گردآوری و تبیین سنت رسول الله. برای همین به اونها میگفتند اهل حدیث، و بعد مدتی بعد نیم قرن از این اهل حدیث اهل سنت و جماعت بیرون میاد. اهل سنت و جماعت به معنای امروزی سنی نیستند، بلکه کسانی هستند که در محله هایی که زندگی میکنند، در شهرهایی که زندگی میکنند، احیانا دور از مقر خلافت، عهده‌دار تبیین امور دینی برای مردم است. بگمان من دستگاه مرکزی سیاسی عبادی که از مرکز خلافت خواه دمشق و خواه بعد از اون بغداد تحت عباسیان اجرا بشه و دیکته بشه، همچین چیزی لزوما وجود نداشته و ما با یک تنوعی روبرو هستیم که همین اهل سنت و جماعت و بعد کسانی که به عنوان سنی شناخته میشن یا شیعه شناخته میشن، یا کسانی که ابو سعید ابوالخیر مثل ابوالحسن خرقانی، مثل شیخ احمد اکرام ژندفیل، اتوریته مذهبی دارند در محلهایی، بدون اینکه من خوی به دستگاه خلافت باشن و یا دستورات دستگاه خلافت رو اجرا کنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، از دوران اسلامی تا دوران معاصر تاریخ ایران، اگر ملاک رابطه مذهب، روحانیت و حکومت باشه، ایران تا چه حد شاهد تداوم خصیصه های دوران ساسانی و احیای اونهاست و تا چه حد شاهد تحوله؟
من فکر میکنم زیربنای بسیاری از حالا میشه گفت سنت ها و فرهنگی که ما به اشتال در خاورمیانه و ایران رو نشاره میکنیم بعد از اسلام، هم در حال زیر نفوذ همین فرهنگ ساسانی بوده. البته خب نباید هم همش گفت که این سنت ساسانیه که بدون هیچ نوع تغییری تداوم پیدا کرده در دوران اسلامی. حقیقتا ببینید خلفای عباسی خب بعد از مدتی نظر دارن به آنچه که در دوران ساسانی می‌گذشته، اما این نظر در تیم مذهب اونچنان نیست. ببینید مذهب جدیدی به وجود اومده و اونجا حاکم هست، بلکه این سنت میشه گفت آنچه که ساسانیان انجام میدادن، و شاید هم تا حدودی ممکنه بشه درباره رابطه دین و دولت هم همچین چیزهایی گفت. این مفهوم ساسانی که دین و دولت مانند میشه گفت دو پایه یا رکن هستن که جامعه رو نگه میداره و یکی بدون دیگری باقی نمیمونه، میشه گفت در شکل‌های مختلفی در دوران اسلامی هم جلوه میکنه. ولی راستش رو بخواین بیش از اون باید آدم به دوره‌های خصوصی توجه کنه و نمیشه کلی‌گویی کرد که هم در دوره عباسیون، هم حالا پادشاهی ها یا گروه های مختلفی که میان در فلات ایران تا دوره صفوی، همچین چیزی همیشه بوده.
آقای رضاخانی، شما چطوری خلاصه میکنید زیر و بم نسبت مذهب، روحانیت و حکومت رو از دوران اسلامی تا دوران معاصر؟
ببین سوالتون یه مقدار شفاف‌تر بود، منظورتون از زیر و بمش چیه؟
یعنی اینکه همین شکل تغییر و تحولایی که کرده، نشیب و فراز میزان تأثیر روحانیت در حکومت از یک سو، مذهب در جامعه از سوی دیگه، اینا رو مثلا اگر بخوایم ببینیم که دوچار چه تحولاتی شدن، تا چه حد یه گسستی رو میبینیم نسبت به گذشته، تا چه حد یه تداومی رو میبینیم و از زنده شدن سنت هایی که قبلا بوده از لحاظ این مثلث در اون دوره چگونه بوده؟ نمیدونم شفافتر شد.
آره شفافتر شد. من نمیتونم راستش خیلی ادعا کنم که به دوره های بعدتر احاطه ای دارم. من معمولا همیشه میگم هر چیزی بعد از سال 1000 میلادی اتفاق بیفته برای من خیلی مدرنه، ولی اونقدی که اجازه میده دانشم که بگم، اولا که فرمایشات آقای کمالی فکر کنم خیلی در این مورد بیشتر قابل ارجاع و اینکه ایشون فرمودن که مسئله مذهبی و کسانی که در جامعه اتوریته مذهبی دارن تا مدت زیادی به صورت مرکزی نیست، به صورت فردی و شخصیه، و حالا اینکه در چه مرحله این برمیگرده و مرکزی میشه رو من راجعش فقط به صورت خیلی سرسری میدونم. من چیزی که فکر میکنم شاید این قضیه کمک بکنه اینه که به نظر میاد دوره اواخر عهد باستان، که دوره‌ای که من و آقای دریایی هر دو تامون درش تحقیق میکنیم، دوره‌ای که علاقه زیادی به این سیستم مذهب مرکزیتگرا و اینستیتوشنال درش ایجاد میشه، علاقه به نسبت دادن اصل یک دین به یک شخصیت، یعنی چیزی که شاید نمیده پیغمبرگرایی بتونیم بهش بگیم، نسبت دادن کل یک سیستم باور به یک شخص. یعنی حتی شما این کارو در ادیانی که قبلا این کارو نمی‌کردن هم می‌بینید، مثل یهودیت که نداره در واقع یک شخصیت، هم ابراهیمو داره هم موسی رو داره به عنوان اصل دین. یه مقداری در این دوره داره به وجود، یعنی ربط دادن یه شخص فرد با اتوریته مذهبی و نسبت دادن قدرت مذهبی یا دانش مذهبی به اون آدم. شاید این بتونه یه راه نگاه کردن به وجود اومدن شخصیت روحانی که حالا یا همونجوری که فرمودن مثل شیخ احمد خرقانی و ژندپیل کسانی بودن که مثلا در بین مردم قدرت داشتن، یا شکلگیری این مثلا در دوران تیموری با نگاه کردن به کسانی که به خاطر ربط داشتن به مراکز مذهبی خاص، مثلا کسانی که میراثدار شیخ احمد جام بودن و قدرت پیدا کردن اونا مثلا در دربار شاهرخ تیموری، و خوب تا حد بدتری در دوره صفوی و شکلگیری اون طبقه‌ای که حالا ما به عنوان روحانیون شیعه میشناسیمشون رو تا امروز هم میبینیمشون. فکر میکنم با اون حد دانش کمی که دارم اینکه شاید مثلا بشه گفت در دوره تیموریه که این کلی معنایی که فرد مذهبی که اتوریته فردی دارن یه جورایی گروهی میشن که ما به صورت یه روحانیت ارگانیزه میشناسیمش.
ممنون آقای رضاخانی. آقای کمالی، آقای رضاخانی اشاره کردن به دوران صفویه. ویژگی دوران صفویه که شیعه به صورت مذهب برجسته بروز پیدا میکنه از لحاظ رابطه دین، روحانیت و حکومت چیه؟ از کی روحانیت شیعه به صورت آشکار یا مؤثر رخ نشون میده؟
آقای خاتوزیان، گمان میکنم برآمدن علمای شیعه تاریخش به ابتدای دوره صفوی بر نمیگرده، بلکه قرنها پیش از اون هم به صورت یک گروه متشکل علمای شیعه وجود داشتند، همونطور که علمای سنی وجود داشتند، و پیش از صفوی ایران اصولا کشوری است که غالبا شیعه نشده است هنوز، به خصوص در همون دوره که آقای رضاخانی فرمودن، یعنی سال 1000 میلادی. اون چه ما به عنوان ایران میشناسیم سرزمین شیعه نیست، ولی همون موقع هم علما وجود داشتن. همون موقع در حدود سال 1000 یا قدری پیش از اون علمای شیعه برجسته مثل شیخ مفید در عراق، مثل شیخ طوسی در عراق، و قدری پیش از اونها کلینی در ایران و بعد عراق، شیخ صدوق در ایران و پدرش در قوم، خب اینها علمای شیعه بودند. اینا کسانی هستند که کتابهای چهارگانه اصلی تشیع رو در همون سالهای حول و حوش پایان هزاره اول میلادی و آغاز هزاره دوم نوشتند، و اینقدر هم با حکومت نزدیک بودند که پادشاه موهی وقت که از بزرگان هم ایران هم جهان هم فرهنگ اسلامی تاریخ سیاسی اسلامی حساب میشه به عیادت شیخ مفید میرفت است در منزل، و خب پیداست که قدرتی داشتند. و دو برادر بزرگی که یکی جامعه نهج البلاغه است و دیگری متکلم بزرگ شیعی یعنی سید مرتضی و سید رضی، خب اینها کاملا امرشون نفوذ داشته است در حکومت. گفتند که یکی از اون دو حتی شایسته خلافت بود و برای بسا اگر در جوانی فوت نمی‌کرد به اون صورت مشکوک، به خلافت هم ممکن بود برداشته بشه. به هر حال پیوند خیلی نزدیکی قرن‌ها قبل از دوره صفوی وجود داشته است بین امر سیاسی و علما، خواه شیعه خواه غیر شیعه. همونطور که آقای دریایی هم اشاره کردن، علم گفته بود که ابن مقفع نقل کرده است از ابوشیر بابکان، من نمیدونم که در متون زرتشتی، در متون پهلوی یا قبل از او این عبارت به این شکل آمده است یا نه خاطرم نیست، ولی از ابن مقفع سراغ داریم که گفته بود الدین و الحکم توامان. این هم البته همه حکومت ها از این استفاده می کردند. وقتی خواجه نظام الملک هم سیاست نامه را می نوشت و در قصه هایی که از خواجه نظام الملک نقل شده است، او هم به ملک شاه سلجوقی یادآوری می کرد که دوام سلطنت شمشیر تو به دوات من است و اگر این دوات نباشد سلطنت تو هم رفته نیست. پس علما و اهل شمشیر با هم یک پیوستی و پیوستگی ناگسستنی دارند. در دوره صفوی البته این تقویت شد وقتی که گروه های متصوف خزرمانشان اسماعیل صفوی رو به قدرت رساندند، اون نوجوان رو، و تدبیری که اندیشیده شد خواه جانب دربار صفوی، خود شاه یا دیگران، این بود که با اون ایدئولوژی موعودگرایانه نمیشه حکومت اداره کرد. الان وقت تثبیت حکومت است. اون وقتی کسانی از علمای دین رو از جاهای مختلف، خواه از بعضی نواحی ایران که علمای شیعه درش بود به قلت بسیار کم، یا بیشتر از جبل عامر و از احصا به ایران آوردند و این طبقه علما در پیوند بسیار نزدیک با دربار صفوی شکل گرفت یا تقویت شد. یعنی ما یک نقطه ای رو داریم که این همگرایی بین حکومت و دیانت به شکل بسیار بارزی تقویت میشه و بهترین نمودش هم در کسی مثل شیخ کرکی است که خود او و فرزندان او تقریبا 200 سال علمای اصلی سلطنتی بودند که ما به اسم ایران میشناسیم و قدرتشون و نفوذشون کم از شاهان صفوی نبوده است. اما در همون مدت هم ما یک طبقه روحانی نداریم که همشون بنا بر مصالحی یا منافعی همدست حکومت ها یا هم خط حکومت ها باشن. ما همون موقع که محقق کردکی رو داریم و مقدس اردبیلی هم داریم که سله گرفتن و جایزه گرفتن از پادشاه رو هم حرام میداند و نمیپذیرد.
آقای دریایی، بازخوانی دوران ساسانیان در اواخر دوران قاجار به چه شکل بروز کرد تا اونجا که به پدیده رابطه سزل مذهب، روحانیت و حکومت مربوط میشه؟
در راستای اون چیزی که آقای کمالی گفتن میخواستم بگم که در دوره ساسانی اول ما این دوگانگی یا این برادری دین دولت رو نداریم. تا در متون پهلوی میبینیم ایشون اشاره کردن. شما اگه نظری اولین به سکه های ساسانی هم بندازیم، از همون نخست بر روی سکه عکس پادشاه یا نقش پادشاه است و در پشتش یک آتش کرده. یعنی در حقیقت این رابطه دین و دولت رو ما برای اولین بار به این گونه میبینیم و این خب خودش جالبه. این هر دو من فکر کنم یک ندایی میدن در این رابطه دین و دولت. در دوره قاجار باید گفت اقلا من تا اونجایی که اطلاع دارم در زمان فتح علی شاه به هر حال یک سری مسائلی به وجود میاد و یک سری از طلاب قدرت بسیاری میگیرن. البته این جداگانه است از این مسئله قاجارها و نگاهشون به دنیای ایران باستان، یعنی گرفتن تاج کیانی و همچنین نقش و نگارهای فتح علی شاه و قاجارها در کنار نقش‌های ساسانی در حقیقت به وجود میاد از دوره قاجار و نه پهلوی. در همون زمان هم به هر حال فتح علی شاه نظر خیلی مشترکی داره و برای فهم حقانیت حکومت خودش با طلاب روابط نزدیکی داره. برای مثال مولا احمد نراقی که برای ایشون در کاشان جایی رو تأثیر می‌بینه و به ایشون ارادت داره و به هر حال مولا احمد نراقی مهمه برای اینکه آنچه ایشون درباره رابطه دین و دولت نوشتن برای آینده ایران به هر حال بسیار مهم بوده و نقش ساز بوده.
ممنون. آقای رضاخانی، در کلنجار که در دوران مدرن از مشروطه تا پهلوی و جمهوری اسلامی ایران جامعه با مذهب، روحانیت و حکومت داشته، جای پای کدوم تأثیرهای تاریخی هست از دوره های پیشین دوره باستان؟
میخوام ما رو وارد مشکلات کنیم، نه باید چیزی هنم حرفای بودار. جایی چه چیز باستانی هست؟ راستش چیزی که من میبینم اینه که یه مقداری گسترش ناسیونالیست یا باستانگرایی یا باستان پرستی باعث به وجود آمدن یه حس مقدار زیادی حمایتگرایانه و کانسرواتیو میشه از دینی که تو ایران به هر حال معمول‌ترینه، یعنی شیعه گری. به نظر من این خوانش‌های وطن پرستان، ایران پرستان شیعی از دین خیلی بالا میره که یکی از نمونه‌های جالبش احتمالاً کتابی مثل خدمات متقابل اسلام و ایران مرتضی مطهریه که در واقع یه چیز بسیار وطن پرستانه و ایران پرستانه و حتی باستانگرایانه است در مورد اسلام و ایران. چیز دیگه جالبش هم خب صددرصد گسترش علاقه به ادیان باستانی که حالا یه مقداریش از طریق تحقیقات دانشمندان و پخش شدن این تحقیقات در جامعه است و یه مقدار زیادی هم که حالا به هر دلیلی احساسات ضد دینیه یا ضد اسلامی بوده که بیشتر و بیشتر به این قضیه پا می‌زده. کلاً علاقه به دوره باستان در قرن 20 و قرن 21 و بالا گرفتن این ایده کشور ملت نیشن استیت و ظهور وطن پرستی مدرن، یه مقدار زیادی این علاقه به باستان و ادیان باستانی و خب طبیعتاً به خصوص زرتشتیگری رو بالا برده.
آقای کمالی، بر مبنای این گذشته و شرح کشاف تاریخی که در این مختصر ما تونستیم بهش برسیم، آینده مذهب، روحانیت و حکومت چه شکل‌های محتمل‌تری به خودش میتونه بگیره؟ از حد و حدود احتمال عرفی شدن حکومت در جامعه تاریخ مذهبی ایران چی میتونین در جمع‌بندی بگین؟
های کاتوزیان، شما میدونید که تاریخ به گذشته میپردازه و کار اون پیش‌بینی آینده نیست. با این حال من که هم در تاریخ مطالعه میکنم و هم به حال و آینده ایران دلبستگی دارم، نظرمو متواضعانه و با احتیاط عرض میکنم. تحصیلات عمومی که نزدیک به یک قرن از گسترشش در ایران میگذره، زنان و مردانی رو تربیت کرده که امروز برای سربر آوردن از دین در نظر و عمل و اندازه گذشته خودشون رو وابسته و محتاج طبقه خاصی نمیبینن. توجه داریم که پرکارترین پژوهندگان دین در ایران امروز حتی بهترین مترجمان قرآن کریم روحانی نیستند. استقلال طلبی نسل کنونی از نهادهای رسمی دین رو در عرصه های متعدد و متفاوتی میشه دید. اگرچه نهاد روحانیت همچنان پابرجاست، ما با تنوع در مرجعیت فکری و تکثر در جریان های دین روبرو هست. گسترش پدیده مهم نواندیشی دینی، خواه روشن فکری دینی باشه، خواه جریان های معنویت گرا و غیر اونها، از جمله اون چه زیر نام عرفان های نو در ایران امروز دیدیم، نشون دهنده همین تکثر جریان ها و تنوع در مرجعیت فکر دینی است. اینکه این جریان ها به چه نهادهایی منجر خواهد شد، به گمان من جواب میده که علاوه بر چندگانگی جریان ها، تکثر نهادها رو هم در آینده در عرصه دین خواهیم داشت.
با سپاس از شما آقای حسین کمالی، آقای خداداد رضاخانی و آقای تورج دریایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امین مصدق کاتوزیان.